چند سال قبل از این محمد دلشیشه در غروبی که طوفان‌ها او را با خود بردند باید پیش سید مجده شمس می رفت. در آن غروب با آن انار شیشه ای در دستش عشق راهش را کج و خیالش را پریشان کرد. احتمال داشت آن غروب برای ملاقات سریاس‌ها مهم بوده باشد، اما وقتی عشق دل محمد دلشیشه را شکست و به سرعت او را به سمت مرگ برد، فرصت نداشت جهت خود را به گونه‌ای انتظام دهد که داستان سریاس‌ها را به پایان برساند. نه، من مثل سریاس دوم شما را به تردید نمی‌اندازم که محمد دلشیشه کشته شده. من میخواهم در ویرانه عشق او زندگی کنم، نه در تلسم مرگش، تلسمی که نمیتوانم آن را بگشایم، گناهکاری نامعلوم که نمیخواهم در جستجویش باشم، کشته ای که نمیخواهم رویای دیرینه کودکیش را بکشم. در آن غروب سرد شگفت‌انگیز طوفان‌ها بود که قصه سریاس‌ها تا این دریا کشیده شد. نگاه کنید، تمام حکایت چون نهرهای کوچکی سرانجام به دریای بیکران هزاران حکایت دیگر می ریزد. هر روایتگری هم که در این سفر مرد باید روایتگر دیگری باشد که جایش را بگیرد تا رودخانه به رودخانه و دریا به دریا داستان را ادامه دهد. حکایت من همین جور بود. آن سفری را که محمد دلشیشه نتوانست در آن غروب طوفانی به اتمام برساند تمام کردم. آن شب که از پیش سید جلال شمس برگشتم، تاریکی به گونه جهان را فرا گرفته بود که گویا دایره ای از ظلمات جهان را در خود فرو بلعیده باشد. کسی از آن سوی دنیا فریاد برآورد، تمام زندگی روالی ادبی به خود گرفته و فرصتی برای مجادله و تردید و اصلاح آن نمانده است. شب بود و من چون کسی که در هیچ دست و پا می زند به آن روستا برگشتم. وقتی خواهران سپید را در تاریکی منتظر خود دیدم شگفت زده شدم. سرگذشت سریاس‌ها آنها را عمیقاً تحت تأثیر قرار می داد. می ترسیدند روزگاری صدها سریاس سر بیرون بکشند و از اعماق آن شهرها و روستاها لشکری از بچه های یتیم با صدها انار بلورین وارد زندگی هم شوند. از آن واهمه داشتند که زیر شهرها و روستاهای آن سرزمین پر از هزاران بچه‌ای باشد که همه سرگذشت سریاس را داشتند. می ترسیدند در گرداب کشندهی غرق شوم که کرانه‌ای نداشت. آن شب هر دو را در آغوش گرفتم. آنها چون دو پری بر تخت سنگی کنار راه انتظارم را می کشیدند و مانند همیشه ساکت، عمیق و پرجذبه بودند. دو موجود که خیال جدا بودنشان را در خواب هم نمی دیدی. در آن راه تاریک تا به خانه رسیدیم درباره دیدارم با سید جلال شمس با آنها صحبت کردم. گفتم سریاس دیگری در یک جای دیگر هست که با قیافه دیگری در آن شهر زندگی می کند. در آن وقت جز جملات عجیبی که سید جلال شمس گفته بود هیچ تصوری از سریاس نداشتم. اما فراموش نکنید آخرین سریاس نامی بود که بعد از اتمام همه چیز به آن بچه زجر کشیده و برزخی دادم. حالا هم فکر می کنم او آخرین سریاس دنیا نبود، بلکه آخرین سریاس زندگی من بود. آن شب به خاطر آنکه دردهایم را تسکین بدهم مثل همیشه در مورد یک پارچگی انسان‌ها صحبت کردم. در این باره که سریاس جز یک اسم چیز دیگری نیست. واژه سریاس اسمی است که به جای معنای عام و مجازی از انسان آن را به کار می‌بریم. به آنها گفتم که قصه سریاس ها از اول تا آخر هر جور هم که باشد، به هر راهی هم که برود، جز داستان همگی آنها چیز دیگری نیست که در این سرزمین بی هیچ کمکی در گردبادها گم شدند. دیگر مدت‌ها بود دست از جستجو برای یافتن کسی که زندگیش در هزاران هزار زندگی دیگر محو شده بود برداشته بودم. می‌دانستم جدا کردن هر کدام از آنها پوچ و بی‌معنا کردن و کشتن اوست. آهی عاشقان این شب تاریک، شاید برای شما این طور نباشد، شاید شرایط برای شما که ساکنان همیشگی این خانه بوده اید جور دیگری باشد، اما برای من که از جای دور آمده‌ام و سالهای سال در کویر تنها یک چشمنداز داشتم و سالهای سال با همه چیز پیوستگی داشتم، همانطور که بیابان اتحاد و یگانگی طبیعت را به من آموخت، همانطور که دریای بیکرانه رمل به من آموخت که تمام موجودات خدا در یک عرصه جا گرفتند، همانجور هم در یک پارچگی و یگانگی زندگی را به من آموخت. شاید شما تک تک به زندگی خود نگاه کنید و بگویید این زندگی من است، اما وقتی انسان پس از 21 سال دوری به خانه بر می گردد، زمانی که می نشیند و نگاه می کند، نمی تواند به شما یک به یک بگوید که این زندگی توست، بلکه می تواند بگوید این زندگی ما و شماست، این زندگی ماست، این زندگی است. من نمی توانستم سریاس را از این یگانگی و پیوستگی و امتداد بیکران جدا کنم. امشب در برابر شما اقرار می کنم که خوشبختم. در این سفر دور و دراز به دنبال سریاس صبح دم، سریاس اصلی و فرزند واقعی خودم را که تصویری از او در ذهنم بود پیدا نکردم، بلکه تمامی جهانی را دیدم که سریاس در آن مفقود شده بود. آن شب که از پیش سید جلال شمس برگشتم، تا دیر وقت در تاریکی کشتزارها برای خواهران سپید صحبت کردم، با جوش و خروش درویشی که از خدا بگوید. گفتم سریاس نام دیگر آدمی است، آدمهایی که بی وجود خدا در این جهان می سوزند و بر می خیزند و رانده می شوند و باز می گردند. اما خواهران سپید مضطرب بودند و من آن را درک نمی کردم. در تاریکی دستم را بلند کردم و گفتم لالای من، شاشای سپیدم، بگذارید این طور باشد، بگذارید همین جور باشد، بگذارید این سفر مرا با خود بکشاند به طرف گردباد، به طرف کویر، به قله‌های تاریک و مه گرفته، پشت هر در بسته‌ای که کلیدش پیش هیچ کس نیست. شما چرا افسوس مرا می‌خورید؟ من اینجا هستم تا دریاها را دنبالش بگردم. می‌دانم حالا از من می‌پرسید او کیست؟ من دنبال کدام سریاس هستم؟ مشخصات آن سریاس چیست که دیوانوار در پی او خودم را به دست سیلاب ها سپرده‌ام؟ نمی‌دانم، شاید سلسله‌ای از ارواح خبیثند که با داستان‌های شیطانی مرا زنجیر کرده‌اند و هر یک مرا به دست دیگری می‌سپارند. تا آنجا که می‌توانم می‌روم، تا آنجا که بتوانم این رستاخیز را در خیالم بگنجانم. اگر خدایی باشد دستم را خواهد گرفت و اگر شیطان از او هم سپاسگزار خواهم بود. روز بعد انار شیشه‌ای را از خواهران سپید گرفتم و به تنهایی پیش سید مژده شمس رفتم. عتیق فروش جوانی که هیچ چیزش مثل آن پیرمرد عاشق پیشه نبود که در کوهستان دیده بودم. مردی که در آن دفتر بزرگ نشسته بود با آرامش و متانتی حرف می زد که فقط این رفتار را از سیاست مدارها دیده بودم که بعضی وقتها در شبکه های داخلی در پشت صندلی و میزی حرف می زدند. زنگی در صدایش تنین داشت. با هر کس که حرف می زد مانند آن بود که برای عده‌ای خانم صحبت کند که بخواهد با صدایش آنها را به عجب و افسون وادارد. نامه پدرش و انار شیشه‌ای را به او دادم. دستش را دراز کرد و در کنار میزش گاف صندوق بزرگی را باز کرد و انار شیشه‌ای دیگری از آن بیرون آورد و هر دو انار را با هم مقایسه کرد و گفت: من با توجه به اوامر پدرم او را سرپرستی می کنم. او نسبتی با من ندارد. با چندین بچه دیگر زندگی می کند. سازمان خیریه خارجی آنها را اداره می کند. به من نگاه کرد و با دست پاچگی پرسید: می دانی در چه شرایطی است؟ او را دیده ای؟ می دانی قیافش چطور است؟ گفتم: نه. از کجا بدانم؟ از کجا؟ تا حال او را ندیدم. سویچ ماشینش را برداشت و گفت: برویم. مرا به خانه بزرگی برد که در کوچه تازه‌ای در قسمت نوساز شهر قرار داشت. سید مجد شمس بین راه سرش را تکان می داد و می گفت: قربان، من او را نمی شناسم. طبق اوامر پدرم سید جلال اموراتش را انجام می دهم. من آنجا را برایش پیدا کردم، جایی که سرپرستی بچه های ناقص العضو و فلج را به عهده می گیرند. شاید او را ببرند اروپا. دکتری به من گفت درباره او تحقیق می کنند. مدتیست به پدرم گفتم خودش را از این جریان دور کند، دست بردار نیست. قربان، به خاطر سید جلال برای آنها هر کاری کردم. مردی بود که خودش را بزرگتر از آن می دانست که برای آدم های حقیری مثل آخرین سریاس ارزشی قائل شود. مرا مقابل در پیاده کرد و گفت: می خواهی دنبالت بیایم؟ گفتم: نه عزیز، من خودم همه راه های دنیا را بلدم. نمیدانم چرا با من نیامد. شاید نمیتوانست به دنیای آن بچه هایی که در آنجا زندگی میکردند قدم بگذارد. مثل اینکه واهمه ای او را از آنجا دور کند و فقط به احترام محبت های پدرش مجبور بود به آنجا برود. با عجله ماشینش را راه انداخت و رفت. سید مجد شمس مثل آدم هایی که سرد و گرم دنیا را چشیده باشند نبود. مثل کسی بود که جز خودش هیچ اهمیتی برای کسان دیگر و زندگی های دیگر قائل نمی شد. آن مرد مرا در نیم روزی گرم به خانه بزرگ رساند که در داخل آن قلعه بسته دیگری قرار داشت، ترکیبی از بیمارستان و زندان. جایگاهی برای تنبیه و جزا، خانه ای برای نگهداری و ویران کردن انسان. مرا رساند و دیگر او را ندیدم. بله، فقط همان یک مرتبه بود و دیگر سید مجد شمس را به چشم ندیدم، مردی که باید محمد دلشیشه را پیش آخرین سریاس می برد. وقتی او را دیدم از محمد دلشیشه هیچ نمی دانست. در مورد سریاس های دیگر هم چیزی نمی دانست. می گفت: انقدر فرصت دارم که فقط دنبال زندگی خودم باشم. سال هاست به سید جلال شمس می گویم این انار شیشه‌ای دیگر چیست؟ بگذار پرتش کنم، گاف صندوقم که سطل آشغال نیست. هر بار میگویم بابا این چیزها چیست؟ این مال چه دورانیست؟ آخر این شیشه تحفه که نیست، من چه کارش کنم؟ جایم را تنگ کرده. او میگوید آن را دور نینداز، روزی موضوع مهمی را فاش میکند. مقابل دروازه آن خانه انار شیشه ای را به من داد و گفت: سالهای سال آن را حفظ کردم، حال مال خودت. وقتی سید جلال شمس را دیدی به او بگو که انار را سالم از مژده شمس تحویل گرفته ای تا پیش پدرم شرمنده نشوم. به آرامی گفتم مطمئن باش. او با خونسردی رفت و بوغی زد و با عجله خداحافظی کرد. تنها به آن خانه که سازمانی خارجی برای جوانهای معلول درست کرده بود رفتم. درست نمی دانم آن خانه چند اتاق داشت. مثل اینکه هزاران هزار اتاق داشته باشد، هزاران هزار راهرو پیچاپیچ، صدها سالن بزرگ و از بیرون مثل خانه معمولی بود، اما داخلش مثل آن بود که تا انتهای دنیا ادامه داشته باشد. دوستان من، بدانید که تا زمان مرگ آن سفر ترسناک و شگفت‌انگیز را در راهروها و دهلیزهای خشک و خالی آن خانه از یاد نمیبرم. هزاران اتاق داشت. هزاران اتاق پر از جوانان ناتوان و ضعیف بود. بچه‌های بی دست و پا، موجوداتی عجیب و بی همتا، بچه‌هایی که تکه تکه شده بودند و دستی عجولانه آنها را سرهم کرده بود. گویا اتاقها بنا به نوع بیماری بیماران تقسیم بندی شده بود. چند اتاق بزرگ پر از بچه هایی بود که هر دو پایشان را از دست داده بودند و جای کسانی بود که با دست راه می رفتند و مثل چندین جسد کنده شده از زمین در پتوهایی پیچیده شده و به طرز عجیبی آویزان شده بودند یا در رخت خوابهای هوای خود تاب می‌خوردند. بعضی گویا به عصایی آویزان شده بودند. بعضی هم زیر چهارپایه‌هایشان می‌خوابیدند و ظرف غذای خود را روی زمین نزدیک خود گذاشته بودند و از پایین آن ره گذرانی را نگاه می کردند که از کنار تخت‌هایشان می گذشتند. بخش دیگر جای جوانهایی بود که دست نداشتند. صحنه عجیبی بود. صدها جوان بی دست با دهان ظرف‌های غذایشان را می‌گرفتند و سینی‌هایشان را روی سر نگه می‌داشتند. در دهلیزهای طولانی گویا در مسابقه ساکت و بی‌پایانی باشند حرکت می‌کردند. یکی یکی راهروها را پشت سر گذاشتم. بوی دنیایی سهمناک را حس می کردم. تعجب می کردی که چطور آن همه درد در چنین مکانی جا می گیرد. هزاران بچه زخمی در سکوت بی واهمه در رفت آمد بودند. یکی از آرام ترین مکانهای دنیا بود. به ندرت صدایی شنیده می شد. با زمزمه ترس خورده با هم نجوا می کردند. در مقابل هر سؤال آهسته جواب می دادند. در بخش نابینایان آرامشی خاکستری بر همه چیز بال گشوده بود. گویی نابینایی بی پایان کورها رنگ و نقش اشیاء را بی رنگ کرده باشد. در بخش ناشنواها سکوتی بود مثل سکوت کویر، سکوتی ملکوتی که در دهلیز سنگینی می کرد. در جای دیگری آن پسرانی را دیدم که گویی شرح شده باشند و دوباره آنها را سرهم کرده باشند. موجوداتی آشفته، موجوداتی کلاش شده روی هم که اعضایشان به افراد دیگر پیوند خورده بود. حس می کردی سر یکی به جسه دیگری پیوند خورده، چشم یکی در صورت یکی دیگر و دماغ آن یکی بر چهره دیگری است. حس می کردی دستی همه آنها را ریز ریز کرده، به هم آمیخته، آنقدر آنها را ترکیب کرده که نتوانسته اصلشان را پیدا کند. آدمی را می دیدی که بیش از نیمی از او متعلق به کس دیگری است. بچه ای را می دیدی که گویا هیچ قسمتی از اعضایش با هم جور نبود. همانطور که جلو می رفتم از تمام دهلیزها و اتاقها و راهروها پرسجو می کردم. کسی سریاس صبح دم را می شناسد؟ صدای آرام به نجوا می گفت: نمی شناسی. صدایی که معلوم نبود از کجا می آمد، معلوم نبود چه کسی جوابت را گفته. سرت را بر می گرداندی تا بدانی چه کسی جوابت را داده، اما کسی به تو نگاه نمی کرد. در اتاقی در انتهای راه رو بخش بچه های جزغال قرار داشت، بچه هایی که در جنگ سوخته شده بودند. سریاس صبح دم را آنجا پیدا کردم، جلوی در بخش. با صدای بلند پرسیدم: خواهش میکنم بگویید چه کسی سریاس صبح دم را میشناسد؟ پسرک ریز نقش باریک اندام نیمی برهنه با شلوارک و زیر پوش میگشت. سراپایش به شکل وحشتناکی سوخته بود، چشمان آبی داشت، با صورتی سوخته، پسرکی بدون ابرو و مژه، مثل شبحی که از خوابی تاریک فرار کرده باشد. آهسته جلو آمد و گفت: سید جلال شمس تو را فرستاده. در گوشش زمزمه کردم: او مرا فرستاده، سید جلال شمس مرا فرستاده، تو او هستی؟ سریاس صبح دم تویی؟ آهسته تر گفت: نه من نیستم، اما او را می شناسم. من سریاس صبح دم را می شناسم. بیا تا تو را پیش او ببرم. دستم را گرفت و آهسته برد. به من گفت این روزها او را در بخش جزغال شده ها نگهداری می کنند. صدها جوان طوری سوخته بودند که بدنشان چون شمعی ذوب شده بود. اندام آنها روی تخت خوابهایشان مثل پلاستیک لهیده شده بود، مثل لاستیکی که بعد از سرد شدن هیچ قالبی آن را شکل ندهد. بعضی از آنها گویا همیشه باید گر می گرفتند. وقتی چشمانها را نگاه می کردی پر از زغال بود، نفس آنها چون دم کوره سوزناک بود. وقتی از اتاقها عبور می کردی حرمی تیزتر و سوزنده تر از شراره کویر حس می کردی. در مقایسه با دیگران وضعیت آن پسر بهتر به نظر می رسید. گفت: اسمم استیر کامیل است. به من می گویند ستاره سیاه، استیره رش، چون نصف شبها تنها کسی هستم که بیرون می روم و کوچه و بازارهای تاریک را دید می زنم. می دانی چگونه سوختم؟ نمی دانی. در مزرعه سبزی آتش گرفتم. با دختر شیخی زیر آسمان آبی خوابیده بودم. کس و کارش هر دوی ما را آتش زدند. من هر طور شد خودم را به آب رساندم، اما او نتوانست فرار کند و همانجا در گندمزار سوخت. با آرامش عجیبی حرف می زد، طوری که حس می کردی در زندان ترسناکی هستی، نه یک بیمارستان و خانه بی سرپرستان و خیرین. طوری سوخته بود که آدم نمی توانست تصویر قبل از سوختنش را مجسم کند. اما چیزی از درخشش و صافی روحش از چشمانش بیرون می تراوید. گفت: می دانی چرا به این آهستگی حرف می زنیم؟ گفتم: نه، نمی دانم. مرا نگاه کرد و گفت: باید خبر داشته باشی، اینجا همه فریاد می زنند، ناله می کنند. کسانی که با صدای بلند حرف بزنند یا ناله کنند استراحت بقیه را سلب می کنند، اوقات آسایش دکتر و پرسنل این مؤسسه را که بالای سر ما قرار دارند به هم می ریزند. یک روز همه آنهایی را که جیغ می کشیدند و با صدای بلند داد می زدند بیرون کردند. برای اینکه اینجا زندگی کنی و غذا بخوری و در پتوی گرم بخوابی نباید داد بزنی. ناگهان ایستاد و با تردید نگاهم کرد و گفت: تو کی هستی؟ گویا اینجا را ندیده ای و در این شهر زندگی نکرده ای. نگاهش کردم، گفتم: من پدر سریاس صبح دم هستم. نمی توانستم از چشمانش چیزی بخوانم، مانند آن بود که نمی خواست زیاد به چشمانش خیره شوم، مثل این که می دانست روشنی و صافی نگاه های عمیقش تا چه اندازه رازهای او را افشا خواهند کرد. سرش را خم کرد و گفت: من هرگز تو را ندیدم. مثلان که از چیزی وحشت کند نگاه تندی به من انداخت و گفت: سریاس صبحدم را به اروپا منتقل می کنند، اسمش را نوشتند، او را می فرستند اروپا، چند روز دیگر خواهد رفت، آنجا دربارش مطالعه می کنند، 5 نفرند، 2 نفر انگلیسی آنها را انتخاب کردند. با اندوه سرش را پایین انداخت و گفت: مرا نپسندیدند. کسی را می‌خواستند که با اسلحه سنگین سوخته باشد، کسانی را انتخاب می‌کردند که با بمب و گاز شیمیایی سوخته باشند، مرا پسند نکردند. یکی دستش را به پوستم کشید و گفت: این را نمی‌خواهم. به آرامی دستش را به طرف دوستانش دراز کرد و گفت: به ما میگویند بچه های پشکو، چون از آتش گذشته ایم. قبلا به اینجا میگفتند بخش جهنم، تا یک روز شاعری اینجا آمد و اسم ما را بچه های پشکو گذاشت. شعر بلندی نوشته بود که در تلویزیون آن را خواند، بعد آمد و آن را برای ما هم خواند. شعر بلندی بود، چیزی از آن را به خاطر ندارم. ناگهان سکوت کرد و بعد گفت: تو می دانی سریاس صبحدم حرف نمی زند، می دانی یا نه؟ قبلا نخواسته بودم موضوعی این چنین مهم را از زبان سید جلال شمس بشنوم. میخواستم او را در آغوش بکشم، نوازش کنم و از دردهایش بپرسم. گفتم: نه، خبر ندارم، نمیدانم. با صدای غمگینی آهسته تر گفت: نمیتواند حرف بزند. از وقتی سوخته نمیتواند صحبت کند. میتواند چند واژه را بگوید، واژه‌هایی که در رویایش است. تختش کنار تخت من است. من چند روزی صبر میکنم و کلمه به کلمه حرفهایش را به هم ربط میدهم تا چیزی از آن دستگیرم شود. فقط من میتوانم این کار را انجام بدهم، کس دیگری نمیتواند این وظیفه را انجام دهد. با شرمساری سرش را خم میکرد و میگفت: چون هم تخت من است. راه را طولانی تر از آن بود که انتظارش را داشتم. همانطور که قدم می زدیم از تیره رش گفت: سریاس تو را به جا نمی آورد، سریاس هیچ کس را به جا نمی آورد. یک روز مرد کوری همراه یک مرد دیگر آمد، ولی او آنها را نشناخت. بعدها فهمیدم آنها را نشناخته. وقتی بعد از 2 هفته کلماتش را سر هم کردم، سریاس صبح دم در آن سوی راه رو روی آخرین تخت نشسته بود. از تیره رش گفت او سریاس صبح دم است. آرام به اون نزدیک شدم. با تسبیح بلندی بازی می کرد. 8 نفر دیگر هم در آن اتاق بودند. او به تنهایی روی تخت آخر نشسته بود، بی آنکه به چیزی نگاه کند، با دانه های رنگارنگ آن تسبیح بزرگ بازی می کرد. تا کاملا نزدیک اون نرسیده بودم، نمی دانستم چرا سید جلال شمس نمی خواست او را ببینم. خدایا، چه هیبت ترسناکه. یک پارچه گوشت بیشکل، مثل اینکه چشمش روی گونهش آب شده باشد. گونهش با چنگی بزرگ پیچانده شده بود، طوری که استخوانهایش بیرون زده بود و لبانش تا روی چانهش پایین افتاده بود. گوشهایش لوله شده بود. باد سهمناکی با تمام شدت همه موهایش را ریشه کن کرده بود. پلک چشم راستش مثل برگ خشکی روی چشمش فرو افتاده بود. برای آنکه بهتر ببیند باید پار گوشت فرو افتاده را بلند می کرد و آن را نگه می داشت. برعکس چشم راستش که بیش از حد معمول بزرگ بود، چشم چپش به طرز عجیبی کوچک شده بود. دماغش یک تکه گوشت سوخته بود. موقع نفس کشیدن خورناس سینه‌اش شنیده می شد. آرام کنارش رفتم و خم شدم و او را سجده کردم و پاهای سوختش را غرق بوسه کردم. طوری مقابلش تعظیم کردم گویا رب و نوع کوچکی را ستایش کنم. کسی ندید پاهایش را بوسیدم. حتی خود سریاس هم نگاهم نکرد. زندگی انقدر خونالود و کشنده گازش گرفته بود که نمی توانست آن بوسه های کوچک و یتیم و بی‌معنا را حس کند. آن وقت حرف سید جلال شمس یادم آمد که گفته بود محبت هم نمی تواند درد این بچه را درمان کند.